الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرض شد که یکی از اعمال این ایام توسط و تدبر در ادعیه‌ای هست که به مناسبت هایی اون دعاها وارد شده است و یکی از اونها که صلوات هر روز وقت زوال بود که جلسات قبل عرض شد که منظور از زوال چیست و نقش اوقات در ارتباط ادعیه چه حقایقی را میخواهد کشف کند و مختصر توضیحی در پیام صلوات که صلوات چه پیامهایی را دارد مطالبی عرض شد و در ادامه بحث استفاده می کنیم از کلام معصوم علیه السلام که عرض می کند اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، شجرت نبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی. هر صلوات که تکرار می شود توضیحاتی در آن خصوص بیان دارد که اولین آن توضیح شجره نبوت است. تا شجر گفته می شود انسان به ذهنش اون درختی که در باغ و باغات هست می رسد، در حالی که این درخت یک مصداقی است از حقیقت درخت که در عالم هست و ویژگی‌های خاص خودش را دارد و در یک جلسه خاص این مفصلا بحث شده که ما در عالم ماده و طبیعت هر سراچه می‌بینیم این یک آیه هست، یک علامتی هست از یک سری حقایقی برتر که به ما نشان می‌دهد که چگونه آن حقایق برتری که ما به اون راه نداریم از راه حواس پنجگانه، و اگر این نمونه موجود نبود برای ما یک امری محال به نظر می‌رسید که نمی‌شود همچون واقعیتی و حقیقتی باشد. و این نمونه‌های در این عالم یک نشان بسیار ضعیفی است از اون حقایق اما اثبات میکند که چگونه میشود یه همچو واقعیتی بوده باشد. چگونه میشود یک شیء بسیار کوچک بتواند اون نظام تناور خودش را پیدا کند و بزرگ بشود، دارای خاصیت بشود و ریشه آن چه نقشی دارد، تنه آن، ساقه آن، برج آن، میوه آن. و جالب این است که با این چینها از هم متفاوت هستند، صورتاً همگی یک حقیقت واحد را نشان می‌دهد. و این تنه و برج و میوه و برجه ها در زمانهای متعدد و متوالی هر چه که هست از همین ریشه ظهور می کند. خب این از بس که ما زیاد با این حقایق در انس بودیم، شگفتی آن، اسرار آن برای من چیز عادی شده، در حالی که برای اولین باری همز حقیقتی مشاهده می کردیم که آن لطافت گلبرگ از همین ریشه آمده ظهور کرده، آن عطر آن گلبرگ از همین چوب، از همین ریشه آمده ظهور کرده. و تمام و تمام این آثار ظاهری اون از این ریشه ظهور کرده. در قرآن درباره شجر آیات متعددی هست و برای هر کدام بیانات خاصی دارد، شجاع دارد. در خود واژه شجر از دیدگاه قرآن بر اساس نوع آیاتی که درباره آن آمده تحقیق بشود و اون اسرار لازم درباره حقیقت شجر در عالم در حد توان خودمان آنچه که امکان هست ظاهر بشود، به دست بیاید. که ما به یک آیه از اون اشاره میکنیم تا اهمیت شجر که وقتی در این دعا شجره نبوت می‌فرماید یک درخت در باغچه به ذهن نرسد. قرآن می‌فرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بی اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت اجتست من فوق الارض ما لها من قرار که ادامه آیه مفصل هست. فرمات آیا ندیدی که خدا ضرب و مثل کرد، خدا مثال زد چی رو؟ کلمه طیبه را. مثالش رو به چه چیز زد؟ به شجره طیبه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اونجا اثبات کرده در المیزان که منظور نظرهای متفاوتی است از تفسیرهای گوناگون، همه اونها رو مهمهاش رو آورده بعد اثبات کرده که منظور از کلمه طیب توحید است. که انسان به آن از درون اعتقاد دارد. مثال زده به چی؟ به درخت طیبه. این درختی که در زمین هست ریشه چه خواصی با ساقه و میوه و برگهایش دارد و استقامت آنها چه ارتباطی با آن ریشه دارد. یک درخت دیگری هست بر اساس فرمایش قرآن که در خاک جسم ما ریشه آن قرار گرفته، اینم یه زور باغچه هست. این عین کلام قرآنه. تا چه ما این رشد باز بشود که ما همچنان که به یه باغچه‌ای جل خاکی به اون نگاه میکنیم، ریشه درون اون هست، از بیرون آن شاخ و برگ ها باز شده و اون خواص خودش، فقط آن نیست، ما هم یک جور خاکی هستیم که در ما یک ریشه ای برقرار شده. تا چه این دید باز بشود؟ همسانان که یک کودک یک ساله هر چه بخواهد نمیتواند بفهمد که در این باغچه این کل هیکل درخت و حقیقت درخت از ریشهش تا اون میوهش چه ارتباطی با این خاک باغچه دارد براش قابل دریافت نیست. اگر برای ما قابل دریافت نباشد که منحصراً باغچه به اون صورت نیست که هست، ما هم یه خاکی هستیم. برای این که یک ریشه محکمی را در وجودمان داشته باشیم، در نهانمان داشته باشیم، اصلا هدف از این که جسم ما میرسیم، چطور برای اون خاک و باغچه میرسیم، در حد ظرفیت وجودی او برای این باغچه هم برای ظرفیت وجودی او یک ریشه مهمی درش برقرار شده که محافظت آن ریشه رو دارد. بقیه همه برای آن هست، غیر از اون چیز دیگری نیست. آن ریشه می ارزد که این گلدان او با این منحصر به فرد خودش، این گلدان فقط این درخت را ریشه اش را در خاک خودش نگه دارد. ما استخوان و گوشت و امثال این مادی این جسم را می بینیم، در حالش اگر اون دید باز بشود خواهیم دید یک گلدانیست با سه شگفتی عجیبی، خاکیست با سه شگفتی عجیبی که در آن یک ریشه‌ایست نهان شده و آن توحید است. این ظرافت‌ها رو صرفا مثال نیست، وقتی دید باز بشه اثر ایجاد میکنه انسان در شناخت خودش. انسان بینشش نسبت به خودش، به اون هیکلش، به اون جسمش، به اون موجود مادیش یک مفهوم دیگری پیدا میکند. دلیلش این است که قرآن در آخر میفرماید یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. در این نقطه است که جا دارد روش عمیقا این فکر فرو بره، از الفاظ بیرون بیاد، ببیند این خاک و این گلدان این درختی است و آن درختی که از این ریشه توحید در این دهان شده در خاک ساقه باز کرده، تنه باز کرده، شاخ و برجه هایش چیست که قرآن می فرماید اصلها ثابت و فرعها فی السما. این سما چیه؟ این سمای این درخت خاکی این باغچه ما همین است که می بینیم، در حالی که سما هر حقیقت بلندی که بالایی که می تواند با آن صعود پیدا بکند، یک حقیقتی در آن مکان پیدا بکند، سما هست. این درخت توحید وقتی باز بشود سماش کجاست که ما در اون سما زندگی بکنیم؟ شما چون درخت در از زیر خاک آمده، در این فضای بیرون این گل و این میوه و این شاخ و برگ داره زندگی میکنه در عالم فضای بیرون خودش. در همین زمین ما باید آسمانی بشیم. اینطور نیست که پس از این که مردیم و رفتیم بریم یه آسمان عالم دیگر. همین الان درخت وجود ما که ریشه در این خاک وجود گلدان وجود ماست، از همین الان ما در فضای آسمان زندگی بکنیم. توتی اکلها کل حین به اذن ربها. این درخت یه جوریست که همیشه میوه میدهد. این شجره طیبه همیشه میوه میدهد به اذن ربها، به اذن ربش. به خدا مثالها را به مردم میزند شاید اونها متذکر شوند. جلسات رب عرض شد متذکر شوند، یعنی این که اینها را میدان این انسان. اینطور نیست که یه بحث های عریض و طویلی لازم هست، یه بحث های سنجین فلسفی لازم هست، یه بحث های علمی پیچیده ای میخواهد اینها را انسان بداند. یتذکرون، اینها را میداند. حالا ببینه چه عواملی باعث شده که هر سه روش فکر میکنه باز میبینه خیلی سخته، متوجه نمیشه. این عامل چیست؟ و الا قرآن مجده میدهد، فرماید یتذکرون. یه لایه های استماع این مثال ها رو میزنیم نه که محال نمیشود، ببینه میشود. توی مثال ها ببینه شد، حالا که میشود چگونه باورش قوی بشود تا اونگاه این انگیزه رو به حرکت بکشد. نکته مقابلش مسئله کلمه خبیثه، مرحوم علامه رضوان الله علیه اثبات میکنه که در نکته مقابلش این شرکه. این که انسان گرفتار این شرکه هست که شجرتن خبیثتن. شجره خبیثه چیست؟ این درخته هایی که به هیچ درد نمیخوره به سوزندن، هیچ فایده دیگر نداره، نه میوهی نه برجی، هیچ خوش اصلا حیات ندارد. خبیثه چیز خیلی نکته قابل دقتی است. اون سه چیز حیات بریده شد. چرا فضولات یک حیوان حرامگوش نجسه؟ برای آنچه همین که اون از حیات وجودش بریده شد دیگر نجسه. چرا این انگشتی چین همه ارزش داشت همون که از بدن جدا شد، از حیات جدا شد، دیگر نجسه؟ این حیات چیست که تزش بریده بشیم که نجس؟ ما برای کفار از روی تعصب مذهبی جناحی گروهی نمیگیم که خب کافر نجسه، دستت بهش خورد بر آب بکش. روی تعصب ظاهرانه نیست این مطلب، مبنای علمی دارد. حالا انسان بهش برسه، خب یه نیاز انسان است بهش برسه. خبیث، چون اون بیچاره از حیات توحید به کلی بریده شده، بدبخت حتی در حد یک اقرار لفظی ساده هم حاضر نیست قبول بکند، با وجود که این حیات وجودش یه حیاتی رو اثبات میکند، بذار نجس میشه. همین مقدار که متصل شد به حقیقت حیات توحید، اقرار به شهادت این چه شد؟ پاک. خیلی جالبه، اینقدر پاک میشود حتی هنگام نجس بودن که در بدنش پیراهنه با عرق بدنش نجس شده بود، اون پیراهن به تبعیت اون پیراهن بدنش پاک میشود. اما پیراهنی که موقع شهادت این گفتن در بدنش نبود، در آورده بود بیرون بود، اون نجس باید آب بکشه. خب این شهادت این ضعیفترین اتصال انسان با حقیقت حیات توحید. اون توحید چی هست که اینقدر در ذهنها پایین آمده پایین آمده، تبدیل شده به یک چیز حاشیه‌ای در متفرقه از زندگی انسان؟ درختی که دیگه از حیات بریده شد، خبیثه ایست، اشتصت من فوق الارض، لازم فرمید که ریشه ندارد، مرده، ریشش از زمین کنده شده. و ما لها من قرارن، مثل شجره طیبه نیست که محکم و همیشه میوه هایش، ما لها قرارن، نمیتوانه سرپا وایسته، دیگه افتاد. اون تناوری و اون حیات و اون سمردهی و اون برشی خاصیت هایی داشت برای خودش، ساقه خاصیت برای همین ها دیگه از بین رفت، قراری دیگر ندارد، روی زمین وایستد، خبیثه شد. شجره مختصر اشارهش درباره شجر از قرآن استفاده شد در این صلوات که اهل بیت علیهم السلام را معرفی می‌فرماید. اول چیزی که به اهل بیت علیهم السلام به ما شناخت می‌دهد شجره نبوه بودنه. درست است که معصومین علیهم السلام نبی نیستند، اما از ریشه نبوت ظهور کردند، از ریشه نبوت ظهور کردند. فرقی میکنه یه درخت مصنوعی که از بیرون با سیم پیسی ها به هم پیسوندند، با چسب چسبوندن برگش رو درست کردند، میوه هاش رو از بیرون مونتاژش کردند، همین اجزایش رو، اینطور نیست. هر چه هست از این ریشه اومده بیرون، ظهور اون ریشه است. معصوم علیه السلام از ریشه نبوت اومدن تا رسیدن به این. مفاهیم فراوانی در این نکته هست، به خاطر زیگ وقت به بعضی اشاره میکنه ازش میگذاریم. این گل، این برج، این ساقه ولو در ظاهر از ریشه 10 متر 5 متر فاصله دارد، اما نزدیکترین چیزی که برای این درخت به این ریشه هست همین ها هستند. ما حتی برای همون ریشه بیاریم یه رنجی بزنیم از بیرون، درست از نظر مکان دیگه نزدیکترین چیزی که به اون ریشه هست این رنج مثلا قرمزیست که به این ریشه مالیدیم، اما آیا این رنج میتونه به اون نزدیکی آن گل و اون برج و اون ساقه که از درون ریشه آمده آن شده و مجموعاً یک حقیقت واحد شدند، میتواند این رنج از اونها به این ریشه نزدیکتر باشد؟ این چیز جدا بافته ایست، این چیزی که از بیرون به اون تسبیده. این نزدیکی غیر آن نزدیکیست که این میوه و درخت از درون این ریشه اومده بیرون با اون هست و همین الان از اون حیات میگیرد، تناوریش از باز هم از همون دارد اون تناور رو حفظی میکند. مرتبن به فرمایش قرآن این میوه ها رو مرتبن از این ریشه دارد باز ارتباط. در عالم چه کسی به آن ریشه نبوت نزدیکتر از این انوار مقدسه و معصومه و اهل بیت المسلم باشد؟ چه کسی؟ رو به جردین پیدا کنیم. صرف قوم خیش شدن کافی است؟ خیلی نزدیک شد و خیر، اصلا نزدیکی که در اینجا هست با هیچ چیزی که قابل مقایسه نیست. ما به اهل بیت علیه السلام با چنین شناختی به ولایتش توجه داریم و هر روز میخواهیم این معنا برامون باز بشه. شجره نبوه هستند، یعنی کل موجودیتشان سعزهت اصالت وجودی، سجهت ادامه حیات، سجهت هر چه که دارند همان حقیقت نبوت است که در آنها جلوه می کند و ظهور می کند. و موضع رساله، خب وقتی که نبوت جایگاهش با ارتباط معصومین علیه السلام در کلمه اول معلوم شد، در کلام دوم موضع رسالت، باز در رسالت هم موضع و جایگاه و محل وضع و حالت و شرایط وضعیت این انوار مقدسه با رسالت، اگر بخواهیم ببینیم این رسالت صورتی پیدا بکند که بتوانیم آن را مشاهده کنیم، این صورت اصلا وضعیت رسالتند که خود قرآن به صراحت در این آیه در بحث ولایت می‌فرماید: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. این شدت اتصال انوار مقدسه با نبوت و رسالت را در این صلوات ما بیان می فرماید. اگه خلاصه جمع کنیم و در یک کلمه تمام کنیم مطلب را، این هست که اینهایی که ما به اونها صلوات میفرستیم، این صاحبان ولایت ما، اینها آنهایی هستند که با نبوت و رسالت یک رابطه وجودی دارند، از بیرون تسبیده شده نیست، مثل رابطه میره از ریشه تا انزایی که اگر این ولایت اعلام نمی شد اصلا رساله تحقق پیدا نکرده بود. چقدر این ارتباط وجودی با رسالت نبوت تنگاتنگ متحد و یه حقیقت واحد در صورت‌های متفاوت. ولذا ما بر این اساس عاشق این حقایق هستیم، نه روی توهمات و تعصبات ظاهری. توحید به ما این عشق رو و این احساس رو ایجاد می کند. اگر کسی حقیقتا به توحید برسد، نمی تواند غیر این امرار مقدس دست به سدیه بزند. کما این که اگر کسی به اینها درست راه پیدا کند شناختش را، مستقیما به توحید می رسد. یعنی دوتا مسیر. چه ما بگیم که ما الان این روشنایی رو میبینیم، مستقیما پی میبریم که الان برق آمد، که هیچ چیز دیگر مثل این به ما نمیتواند اثبات کند که برق آمد، پرده را هزاران بار تکان بدهیم، میز رو با سرعت حرکت بدهیم، هر کاری به هر شکلی بخوایم انجام بدیم، مگر این که نمودی از خود برگ باید ظهور پیدا کند، پنچه حرکت بکند، لامپ روشن بشود، نمود از ذات اون برگ ما را بفهماند که این برگ آمد. و یا برعکس، اگر دیدیم برگ آمد، باور ما شد که الان لامپ روشنه، الان پنجه کار میکند، یخچال کار میکند. یعنی هر دو ارتباطشون به هم دیگر ارتباط مستقیمه. بعضی استعدادها استعداد توحیدیشون باز میشود، هر چه صحیح باز میشود، ولایت براشون صحیح باز میشود، ارتباط شناخت ولایت نبوت. هرچی اینها از این مسیر درست بتوانند استفاده کنند، به توحید خالص خواهند رسید. و این بستگی به انسانها استعداد افراد هست که در بحث اصول عقاید این به طور مفصل به عرض رسیده. خب در موضع رساله و مختلف الملائکه، حالا یواش یواش دیگه از اون هسته مرکزی، از این ذات وجودی اهل بیت علیهم السلام که اصالت وجودیش برامون مشخص شد، مرتبا میاد به مراتب پایین، به مطلب، به مراحل محسوس دیگرش در شناخت ما قابل حسه است. مختلف الملائکه، مختلف و محل رفت و آمد و شده یک چیزی رو میگن. اون محلی که محل آمد و شده ملائکه هست، باز این توضیح مفصلی میخواهد که آقای امام ستصاد علیه السلام در صحیفه ستصادیه در بحث ملائکه، که یه بحث خاصی است، دعای مخصوصی است در مورد ملائکه، باز مستقلن بحثه های شده، البته تو سیتی ها هست، حالا دیگه وقت از زران زیاد نجیدیم بگذاریم ازش. و مختلف الملائکه، و معدن العلم، معدن یعنی مرکز، سرچشمه، اصل، اون چه علم، علم بودنش از اونجا علم شده، معدن العلم. این الفلام الفلام می فرمان جنسه. اصلا هر چه که مفهوم علم پیدا کرد، جنس علم، این نمی تواند علم باشد تا اینکه سرچشمش از اینجاست. علم که همه عالم را فرا گرفته و این علم هست که دارد این قیامتی برپا می کند در عالم، همه اینها با شناخت معصومین علیه السلام یه مفهوم جدیدی پیدا خواهند کرد، اونگاه ما رو از این مفهوم مستقل معنای علمی که صرفا یه مفاهیم ذهنی در فکر انسان، نفس انسان به عنوان علم تلقی می شود، از این ما را بیرون خواهد کشید. یه باب جدیدی، فصل جدیدی به روی ما باز خواهد کرد در تعریف علم. انسان به هر میزانی که از علم تعریفی را شناخته، به همون میزان به عالم ارزش قائل است و به علم ارزش قائل است. اگر آن جنس علم، العلم، در ارتباط با شناخت اهل بیت علیهم السلام برای انسان معلوم شود، اونگاه احساس او در نظام آفرینش به معلومات خودش یه احساس دیگری خواهد شد. ما احساسهایمون به معلوماتمون به میزان تعریف و آن عمقی از علم را که داریم به آن معلوم برای من قابل احساس است. کما آنچه کودک رو ملاحظه فرمایید، یه چک 10 میلیارد تومانی رو به او بدهیم، اون علمش نسبت به اون کاغذ چک یه کاغذ فقط. به همون میزان علمش با این کاغذ رفتار خواهد کرد. در برابر یک شکلات این رو راحت پاره میکنه، پرت میکنه اونور. به اندازه علمش با اون رفتار میکند. ما به هر چیز، یک گیاه شناس به گیاه اون مقدار که از علم تعریفی شناخته، از این معلومی که گیاه برای اون معلوم هست از اون بهره میبرد. کما آنچه کسی که از اون گیاه اون معلومات رو ندارد، فقط در هنج این در حد این که این گیاه این مزه رو دارد ما بخوریم چه خوشمزه‌ایه، این مقدار ارتباطش با اون برقراره. و بقیه معلومات انسان در هر مورد دیگری، معدن العلم، سبحان الله، نستن انسان رو تمام وجودش رو احساسهایش رو پاره می کند، وارد فضایی از عالم ولایت می کند. چین ولایت چیست؟ چین علمی که ما با اون سر کار داریم، معدنش رو ما در حد فردی اشخاصی، اونم با شناخت در حد تاریخ و اتصال وجودیمون رو با اون و اهل بیت الوحی، اینها که ما به اونها صلوات میفرستیم اهل بیت وحی هستند. پس تا اینجا باز بزرگان درباره اهل بیت معنای لغویش، معنای ارتباطیش بحثها فرمودند، که وقتی که تمام شد به این مقدار قناعت میکنیم که پس در این فراز اول صلوات ما رو به اهل بیت علیه السلام معرفی فرمود که ما به چی داریم صلوات میفرستیم، با چی میخواهیم عهد و پیمانمون رو تجدید بکنیم، با کدوم حقایق در ارتباط عالم و زندگی شخصی و اجتماعی خودمان میخواهیم آشنا بشیم، چه مقدار آشنا بشیم تا با آن عمق به او صلوات بفرستیم. و ورود این دعا در این ساعات، در این ایام، نشان میده که زمینه بسیار خوبی است این ساعات، این لحظات، که این امر مهم سرنوشت ساز را ما از خودشان کمک بخواهیم تا انشاءالله بتوانیم این حقایق برای ما در این ایام باز بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باز بعضی از عزیزان که تواضع بزرگوار این فرمان همجور بنده پاتلاس، چه بعضی پیشنهادهای عزیزان حالا به ذهن حقیق رسید که وقت تو نباش، شما وقت سروران رو ضایع کرده باشیم. اگر یه نظر خاصی در محتوای بحث، در موضوع بحث، اگر عزیزان نظری داشته باشند، جناب آقای ماهوس لطف کنند نظرات عزیزان رو انشاءالله رحمان زن بکنند و ما انشاءالله با استفاده از نظرات سروران دیگه موضوعات بحث بشه. اون که اوائل جلسه خدمت سروران بودیم عرض شد که این جلسه بیشتر عملی است تا نظری و علمی، و چون از نظر علمی الحمدلله در و دیوار و زمین و آسمان و همه الحمدلله کتاب و سیدی و اینترنت و همه جا دیگه پره، این چه شما امروز خیلی احساس نیاز میکنیم این است که ما یک مجموعه جمع شدیم، به این نتیجه رسیدیم که هر مجموعه نورانی از خدا کمک بخواهیم، خودش عنایت بفرماید، شما بتوانیم تصمیم بگیریم عمل بکنیم. خب دانسته ها خیلی فراوان، خیلی کتاب ها، انواع منابع علمی تحقیقاتی، خب اینجا میاییم صرف برای یادآوری، تذکر. اون جلسات اولم عرض شد این حقیر کسیش از آنست که وقت عزیزان رو بگیرد و خدا نکرده جسارتی، اینجا درد دل هست، یادآوری هست، تذکر هست، مجزم میشیم منطقه با یه برنامه منظمی که رو اون برنامه که بشود این وقتی که برای عمل میگذاریم یه نتیجه های عینی هم از وجودمون، از حالاتمون داشته باشیم. لذا بحث ها عمدتاً مخصوصا سرورانی که مشغول به برنامه عملی، محاسبه عمر و مراقب و محاسبه روزانه و بقیه برنامه هستند، اگر یک وقت مطالبی متوسط میشند که قبل از عمل به این حالات دقیق جدی متوسط نبودند، حتما اینها رو بفرمایند تا اینکه اون برنامه های بعدی دنبالش برز برسه، تا انشالله بتونیم بیشتر پیش بریم، تا به جایی که انشاءالله از مسیر اساتیدی که مخصوص مسائل تربیت نفس هستن انشاءالله از اونها استفاده کرده باشیم. باز هم عزیزان نظراتشون رو انشاءالله میفرمایند تا سارتون بفرمایند.
میکروفون رو بزن. نه 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 ن